ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان افراده خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ایام مصیبت آل الله رو خدمت همه شما، ایام اسارت آل الله رو تسلیت عرض میکنم و همچنین شهادت جناب عمار یاسر یار با وفای امیرالمؤمنین، و انشاءالله این دعا رو از ابتدای برنامه از خداوند طلب میکنیم که انشاءالله همه ما یواش یواش به اون مرحله نزدیک باشیم که به مقام جناب عمار یاسر برسیم، که معصوم در فراق این یار خودش فرمود عین عمار، اگرچه خیلی یاران دیگه ای در کنار امیرالمؤمنین بودن اما او به دنبال عمار میگشت. با برنامه پرسمان قرآنی دیگر در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. در این برنامه هم از محضر فرهیخته ارجمند سرور گرامی جناب استاد حجت الاسلام علی مسلمین رستم نجات هستیم و از محضرشون بهره‌مند هستیم. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. ایام رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر و همینطور عرض تعزیت و تسلیت دارم مناسبت ایام رو خدمت همه بینندگان فرهیخته و ارجمند، خدمت حضرت عالی و همکاران. انشاءالله که در مکتب اهل بیت باشیم و از محضر قرآن استفاده بکنیم. ما هم در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. تشکر از شما جناب استاد رستم نجات. بینندگان عزیز، در ایام محرم و صفر شبکه‌های معاند و این جریان‌های انحرافی که جریان‌هایی که بر ضد حقیقت می‌جنگن، همه تلاش خودشون رو در به کار بردن که در چند موضوع مختلف بتونن شبهه ایجاد بکنن و تمرکزشون روی یه مقداری از شبهات بوده که توی هفته‌های اخیر هم ما بیان کردیم. یکی از اون محورها توسل بوده، در مورد توسل به اولیاء الهی صحبت کردن و زیر سوال بردن که آیا توسل اصلا بحث قرآنی هست یا نیست، در قرآن آیا توسل داریم یا نه. یه بخش دیگه که در واقع به محور دیگه ای که شروع کردن شبه افکنی کردن، در مورد عزاداری هست، آیا شیوه های عزاداری رو بیان میکنن تا اصل عزاداری رو در واقع زیر سوال ببرن، و کلیپ های اینچنینی رو که ما استخراج کردیم، اون مهمترینش که کمتر تکرار شده چون اینها تکرار و مکررات در واقع دو سه تا مسئله رو دارن، مطلبی در دستشون نیست و فقط مغالطه میکنن. چون استاد رستم نجات اگر موافق باشید یکی از کلیپ هایی که کمتر بله. تکرار شده باز با هم ببینیم، کلیپ رو با هم ببینیم.
خدا بایستی چیگونه از من و تو بخواد که فقط یا الله بگیم؟ اذا ذکر الله وحده، زمانی که الله به تنهایی یاد میشه، اشمعزت مشمعز میشه قلوب الذین لا یؤمنون بالاخره، قلب های کسانی که به آخرت ایمان ندارن. و اذا ذکر الذین من دونه، زمانی که غیر از الله یاد میشه، اذا هم یستبشرون، خیلی گلگون میشن، شاداب میشن. غیر از الله، آیا حضرت رسول غیر از الله هست یا نه؟ یا رسول الله مدد، بعضی ها هستن یا رسول الله مدد میگن، فرقی نمی کنه چی یا رسول الله مدد، چی یا ابوبکر مدد، چی یا عمر مدد، چی یا علی مدد، چی یا حسین مدد، همه اینها غیر الله هستن. بینن به عزیز، آیه صریح قرآنه. خدا میگه آقا غیر از خدا را صدا نزنید، آخون میگه نه غیر از خدا را صدا بزنید. حالا شما فکر این رو بکنید که آخون بگه غیر خدا را صدا نزنید، خب نتیجه میدونید چی میشه؟ آستان قدس رضوی تعطیل، آستان امام حسین تعطیل. دیگه میگم غیر خدا چرا تعطیل دیگه؟ شما فقط الله را عبادت کنید، باید چه خمس ما بدید؟ ما از اهل بیت داریم کسب درآمد میکنیم یا آخوندها؟ به همین خاطر گریه ما یا ادعای محبت ما برای اهل بیت واقعیت داره یا محبت آخوندها؟
بله جناب استاد رستم نجات، ایشون از یه جایی شروع کرد، از آیه 45 سوره زمر که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذين من دونه فهم يستبشرون، که وقتی که فقط خداوند به تنهایی در واقع نام برده میشه و یاد میشه، اشمعزت مشمعز میشه قلب های کسانی که ایمان به آخرت ندارن، ولی هنگامی که به همراه خداوند یا در واقع کسان دیگه هم نام برده میشن، حالا نمیدونم این معنا رو در واقع میده یا وعظ و ذکر الذین من دونه کلن غیر از خدا رو داره شامل میشه که الله در کنار اونها نیست، اون موقع است که شاد میشن و گلگون میشن و ایشون در واقع یه صغرا هم دوباره اینجا برای خودش میسازه که غیر الله هستن اهل بیت، غیر الله هستن، من دونه هستن. و بعد از این شروع میکنه به هجمه علیه تشیع که یک محورش بحث همین توسل و صدا کردن غیر از خدا بود. یه بحث این بودش که آقا اگر یک روحانی بیاد به یک در واقع فقط خدا رو صدا بزنید، این آستانهای مقدس هم تعطیل میشن. و باز دوباره صحبت بعدی که زد بحث کسب درآمد، و البته ما قبلا در موردش صحبت کرده بودیم، اینکه خمس یک در واقع فریضه قرآنی است. و علمون انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، آیا اصلا اصولا کسب درآمد، حالا ایشون میگه کسب درآمد، آیا این وجوهاتی که حالا میاد به چه منظور و به چه معنا هست اصلا در دین ما؟ و در آخر هم میگه محبت ما نسبت به اهل بیت در واقع بهتر هست به خاطر اینکه ما هیچ کسب درآمدی نداریم، به نفع ما نیستش از لحاظ مادی، از لحاظ اخروی بله، ولی برای روحانیون و شیعیان این محبت سود مادی داره، برای همین اینو مطرح میکنن.
بله، عرض کنم که یک مغلطه ای از چند وجه در این کلماتش بوده که من به بخشیش اشاره میکنم. اولا که آیه قرآن را غلط معنا کرده، مثلا این خودش یک مسئله است، تحریف است اگر آگاهانه باشه، اگر ناآگاهانه باشه که خب دیگه چرا میان اظهار نظر میکنن، برای چی این افراد، افرادی که آشنا نیستن، اصلا قرآن چیز داره میگه، ایشون به خیال خودش چیز دیگه داره میگه. ببینید من الان اون جاهای مهمترش عرض بکنم. آیه قرآن این است: اذا ذکر الله وحده، ایشون رفته صدا زدن خدا رو مطرح کرده، یاد خدا با یا الله گفتن، صدا زدن خدا در کنار صدا زدن مثلا پیغمبر یا رسول الله یا حالا اسم دیگرانم برده، یعنی از ذکر الله منتقل شده به یه جای دیگه، که این خودش مغالطه هست. انسان از یه چیزی شروع بکنه اونجا نایسته بره یه جای دیگه برای خاطر اینکه میخواد یه نتیجه مطلوب خودش رو بگیره. این آیه ببینید معناش اینه: اذا ذکر الله وحده، شأن نزولم اتفاقا داره، این آیه شأن نزول داره، در منابع خود اهل سنت هست. اگر اینا اونجوری که ادعا میکنن سنی هستند، به منابع اهل سنت مثل تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم، تفاسیر دیگه جلال الدین سیوطی در دل المنصورش آورده که از ابن عباس هم نقل شده که این در ارتباط با مشرکین است. میگه وقتی که خدا را به یگانگیش یاد بکنید، ببینید معنا خیلی تغییر کرد. یه وقتی میگه خدا را تنها یاد بکن، یعنی در کنار خدا مثلا بندگانش رو یاد نکن، یه وقتی اینجوری آدم معنا میکنه، یه وقتی نه، وحدانیت خدا را یاد کردن یعنی لا اله الا الله گفتن. در تفسیرش ابن عباس نقل میکنه، میگه وقتی که پیش مشرکین گفته میشد که لا اله الا الله وحده لا شریک له اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، اون وقت اینا نفرت داشتن قلبن از این لا یؤمنون هم داره، الذین لا یؤمنون، چون مشرک بودن، لا یؤمنون بالآخره، چون مشرک بودن قبول نداشتن اصلا آخرت رو، خدا را قبول داشتند اما در کنارش مشرک هم بودن، یعنی خدا را قبول داشتن به عنوان خالق اما نه به عنوان رب، همراه خداوند شریک قائل بودن که مثلا اصنام هم کمک میکنه، شریک خداوند است در کار خداوند، خدا خلق کرد اما در اداره امور و تدبیر امور در واقع الهی، این دنبال چیه؟ دنبال
بالاخره کمک کار شریک هست. پس بنابراین اولا آیه رو درست معنا بکنیم. یعنی دو در واقع غلط در اینجا اتفاق افتاده. یکی این که میاد اذا ذکره رو به معنای اذا دعیه میگیره، زمانی که خدا خوانده شود. دو اذا ذکر الله وحده میخواد بگه که زمانی که خداوند وحدانیتش یاد بشه، فارسی بخوایم بگیم اینجوری میشه، زمانی که به یگانگی خدا، یگانگی خدا یعنی وحدانیت خداوند یاد شود، یعنی بگیم لا اله الا الله وحده لا شریک له که وحدانیت توش هست، در تشهد همینه دیگه،
بله.
لا شریک له هم هست، یعنی بقیه رو ما خدا نمیدونیم، بقیه رو خدا نمیدونیم. این میگه که اشمعزت، نه اینکه اگر گفتی یا رسول الله این یعنی مثلا وحدانیت خدا رو زیر سوال بردی، اصلا ربطی به اون نداره. شما در کنار یا الله، اگرم مثلا در کنار یا الله یه چند تا یای دیگه هم بیاد، اما اونا هیچ کدامش رو به عنوان شریک خدا نخوان، بلکه به عنوان بنده خدا بخون. این آیه نمیخواد بگه اون مثلا فرض نهی دارد یا مثلا شرک است، و اینو نمیخواد بگه. این میخواد بگه مشرکین کسانی بودند که اگر پیش اونها وحدانیت خدا تصریح میشد و گفته میشد، ذکره در اینجا به معنی گفته شدنه، اونجا اینا ناراحت میشدن قلبن. اما اذا ذکر الذین من دونهی، اما اگر غیر خدا کنارش می اومد، یعنی اصنام اونها رو هم کنارش می آوردن، وحدانیت خدا رو مطرح نمی کردن، بلکه خدا با مثلا اصنام، خدا با اونهایی که اونها به عنوان شریک خدا قبول دارن، اون وقت ناراحت. یعنی اگر منطق اونها رو بگی، خدا را در حد خدای مشرک بدونی، اونها قبول می کنن. اما اگر اینی که پیغمبر آورده و اون توحیده محض عبادی هست، لا اله الا الله هست، اینو اگر بگن اونا ناراحت میشن. پس بنابراین اگر میخواهیم استدلال به قرآن بکنیم، من باز توصیه میکنم به این شبکه ها که حداقل افرادی بیارن که ترجمه تحت اللفظی رو بلد باشن. حالا این آقا که فارسیه میخواد فارسی بگه دیگه، حداقل ترجمه تحت اللفظیشو درست بگه، که از ریشه داره غلط میگه. اذا ذکر الله وحده، یعنی وقتی که خدا به یگانگی یاد شود، نه تنها بگم یا الله و چیز دیگه رو نگم. اونو نمیگه. شما یا الله هم ممکنه بگی، اما یگانگی خدا یعنی لا اله الا الله، یعنی لا خالق الا الله، نفی بکنی غیر خدا رو، اینو داره میگه. به وحدانیت اونم نه صدا بزنی بگی یا الله، نه صدا زدن اینجا نیست، اذا دعیه نگفته، فرموده اذا ذکر الله، زمانی که یاد بشه خدا به وحدانیتش، یعنی اذا ذکر تفرده بالالهیه یا بالالوهیه،
یا فرمودید در تفاسیر اهل سنت، بله بله، آمده مال دوستانم لطمنن
مال الان ببینید، اینی که دارم میگم مال ابن عاشور است، از علمایی است که تقریبا معاصر است، بسیارم قوی است. بارها هم من گفتم وقتی که این آیه رو یاد میکنه، همین آیه اذا ذکر الله وحده، در اینجا میگه که یعنی اذا ذکر تفرده بالالهیه.
در کدوم کتابش هست ابن عاشور؟
ابن عاشور التحریر و التنویر، تفسیرشه. یه تفسیر بیشتر نداره، البته 30 جلده، یه تفسیرش بیش از 30 جلده، خیلی هم قوی. و تازه غیر از این بسیاری از علمای اهل سنت معنا کردن این. پس داره یگانگی خدا را بگیم، نه بگیم یا الله، اصلا صدا زدن در اینجا نیست. اذا دعیه اگر میگفت بله، اما اذا ذکره، این یه نکته. پس بنابراین ایشون اصلا نفهمید آیه رو.
بحث شأن نزول هم مطرح کرد که شأن نزول هم داره،
ظاهرا یک لحظه دوستان ما آوردن، ابن عباس میگه وقتی که نزد مشرکین لا اله الا الله وحده لا شریک له گفته میشد، نفرت قلوبهم، میگه اینا نفرت داشتن. این آیه در ارتباط با اونه. مشرکین وقتی که لا اله الا الله رو میشنیدن، نه یا الله گفتن را، نه یا الله صدا زدن را، اتفاقا خود مشرکین یا الله صدا میزدن
و یقولون الله در قرآن،
اصلا صدا میزدن. ببینید
بر دوستانم آوردن فکر کنم ابن عاشور هست و مرادش از اذا ذکر
بله بله درست آوردن این از یحتمل اذا بله حالا
یحتمل ان المعنا اذا ذکر طلب که به توحیده بالالهیه و مناسب دو خط آخر
درسته دو خط آخر رو حالا دوستان نشون بدن برجسته بکنن اون آره پاراگراف پایین البته یه مطلبی صریح‌تر از اینی داره. به هر حال میخوام بگم ببینید بسیاری از علمای اهل سنت درست معنا کردند که در اینجا منظور همون توحید است، یگانگی خداست. در فارسی هم همینطور، در فارسی هم علمایی که از بزرگانمون این رو ترجمه کردن، البته میدونید بعضی از ترجمه ها غلط هست، اون برای خاطر اینکه طرف اهلیتش رو نداشت، اون مترجم قوی نبوده. اما شما وقتی که مراجعه میکنید به همین تفسیر نمونه، ترجمه آیت الله مکارم، آیت الله العظما مکارم در اونجا دقیق ترجمه کرده، یعنی زمانی که یاد شود خدا به یگانگی، یگانگی خدا یاد شود، نه بگی یا الله یا الله، اون وقت این به معنای این باشه که یا رسول الله نباید بگی، چون اگر بگی شما از این آیه فاصله گرفتی. این آیه اصلا اینو نگفته، این آیه یه چیز دیگه داره میگه. این نکته مهم،
یعنی ما اگر میخوایم استناد بکنیم به قول شیعیان، نباید به یه ترجمه ای که از چند نفر در واقع محبین آل الله اومدن ترجمه کردن، شاید تخصص شما داشته باشن، از فحول شیعه و از علمای شیعه باید بیام از تفسیرشون یه استنادی رو
کاملا درسته. ما الان مثل علامه زبان، اگر میخوایم بگیم زبان شیعه در تفسیر، ما چند تا علامه داریم. علامه که میگم البته همه معروف به علامه نیستن، شیخ طوسی رو داریم، اتبیان، شیخ تبرسی رو داریم، مجمع البیان، و از متأخرینم علامه طباطبایی رو داریم، المیزان، آیت الله العظما مکارم شیرازی داریم، تفسیر نمونه که الامثل به صورت عربی اومده. ما وقتی که میگیم یعنی اینهایی را که بالاخره استخون خرد کردن در این مسیر و اهلیتشو دارن. بله ممکنه یک کسی یک معنای اضافی، یک معنای حالا در توهم خودش، چون هستن از این معانی اینطوری. به هر حال میخوام بگم ببینید اولا آیه رو درست درک بکنیم، همینطوری نیاییم از هر آیه به هر چی که دلمونو میخواد برسیم. نکته دیگر این که اگر اذا ذکر الله در این آیه به این معنا باشه که ایشون گفته، یعنی فقط بگید یا الله، در صدا زدن بگید یا الله مدد، و الا اگر بگی یا رسول الله مدد، یا اگر مثلا صدا بزنی، چه اتفاقی میفته؟ میگیم این آیه که اینو نگفته، این آیه اذا ذکر الله وحدهو داره، زمانی که یاد بشه خدا یگانگیش، ذکر است، نه اذا دعیه که به معنای صدا زدن باشه. پس بنابراین تمام حرفها و نتایجی که گرفته و سوار بر این آیه کرده اساسا غلط است، برای اینکه این آیه اصلا صدا زدن رو مطرح نکرده. این آیه یاد خدا و یاد وحدانیت خدا را مطرح کرده، اونم شأن نزولش در ارتباط با مشرکین صدر اسلام است که اونا اصلا خدا را به تنهایی، یعنی خدا را با وحدانیتش قبول نداشتن، خدا را قبول داشتن، اما در کنار خدا میگفتن خدا کمککارم دارد، خدا شریکم داره، لذا اینا کافر نبودن، اینا مشرک بودن. مشرک یعنی کی؟ یعنی کسی که برای خدا شریک قائل است، اینا مشرک بودن. عنایت بفرمایید، این نکته مهمی است. لذا وقتی که قرآن میگه وقتی که از همین مشرکین سوال بکنی من خلق السماوات والارض، چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ میگه اینا با تأکید میگن لیقولن الله، میگن خدا خلق کرده، هیچ وقت نمیگن که این سنگ ها خلق کردن. پس بنابراین اینا خدا را در این حد قبول دارن به عنوان خالقیت، اما به عنوان الوهیتش و یگانگی قبول ندارن. یعنی میان میگن که چی؟ میگن که خدا تنها نیست، خدا هست، خلق کرده، اما خیلی ها هستن کمکش میکنن. پس بنابراین اینجا صحبت از خواندن و صدا زدن نیست، اینجا صحبت از اصل اعتقاد است، اذا ذکر الله وحده، منطق را داره بیان میکنه. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب
اگر بریم قسمت بعدی برنامه و بعد از یه میان برنامه یو
خیلی خوب
یه میان برنامه با هم میبینیم و برمیگرد.
دارم روی لب هر کی دلش میخواد کربلا باشه.
داداش یکی از مسافر
که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستی. جناب استاد رستم نژاد، در واقع در باب ترجمه و تفسیر و شأن نزول آیه بیان کردید که واذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، این وحدت به معنای توحید و وحدانیت هست.
بله، یگانگی. اصلا بعضی از علمای اهل سنت میگن ای فی وحده، یعنی درباره وحده، که میخوان معنای درستی بشه.
در همین در واقع تفسیر ابن عاشور هم که دوستان آوردن، انفرادته فی الالهیه،
بله همینطور است. بله. میگم علمای اهل سنت، مخصوصا اونایی که عربی در عربی قوی هستن، میفهمن. بله، با یک ذهن در واقع خیلی پایین، مثلا با یک زبان غیر عربی، یک عجم بخواد وارد بشه، گاهی دچار اشتباه میشه، خیال میکنه که اینجا یعنی یا الله بگن. اصلا یا الله گفتن که صدا زدن که در اینجا اصلا مراد نیست، چون واژه ذکره به کار رفته. وحدهو هم به معنای تنهایی به معنا نیست که اینو فقط بیاری بقیه رو بیاری یا نگیری، نه، که در واقع یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له بگی. این وحدهویی که در اینجا هست، در این شهادت هست، نه یعنی تنها الله، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه اونی را که در واقع معنای واقعی توحید هست به تمام مراتبش، اون را میخواد به عنوان یک اعتقاد، به عنوان یک مرام، به عنوان یک قول، یعنی یک انتخاب، به عنوان یک انتخاب، اینو اگر بگی اون اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اونا فرار میکنن، اونا قبول چون ندارن، این اعتقاد را قبول ندارن، برای اینکه حرفشون چیز دیگه است. میگن ما اللهی را قبول داریم که اصنام ما هم در کنارش کمکش میکند. مشرک معناش همین است. خب ببینید، من یه نکته دیگه بگم. پس هم ذکره باید دقیق معنا بشه، هم وحدهو باید دقیق معنا بشه. ذکره یعنی یاد شود، وحدهو یعنی فی وحدانیتهی، یاد شود خدا وحدانیتش، یکتاییش، یعنی همون توحید. اینو اگر بگی اونا اشمعزد، اما اگر نه، خدا را بگی با غیر خدا، یعنی با اصنامشون، با بتهایشون، اون وقت نه اذا هم یستبشرون. پس معنای آیه کاملا فرق کرد. او داره میگه که شما اگر یه یا الله بگی، این درسته، به قول ایشون آخوند مثلا قرآن اینطوری گفته، آخون رفته گفته یا محمد مثلا و خطا کرده، میگیم آقا این آیه درباره یه چیز دیگه داره میگه، درباره وحدانیت و در واقع توحید الهی با تمام ابعادش رو داره میگه. این یه نکته. نکته دیگر اینجا اذا ذکر الله داره. خب حالا فرض اگر ذکر به معنای این باشه، یعنی فقط بگو یا الله و دیگه به یاد هیچ کس نباش، او میخواد اینو بگه. میگیم اگر این باشه سر از تناقض در قرآن در میاریم. خیلی ببخشیدا، اینجوری اگر شما میخواهید با قرآن بیایید استدلال بکنید، معلومه که قرآن رو هم نشناختی. چرا؟ برای اینکه فراوان در این کتاب هست، میگه اذکر یاد کن، یاد کن، یاد کن. میگه یاد کن خدا را. وذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل خدا هست. اینطوری که تو میگی اذا ذکر الله وحده، حالا دعیه که نیست، ذکره هست. اگر بگیم این وحده به معنای این است که فقط خدا را یاد کن، هیچ کسی دیگری را یاد نکن، پس قرآن خودش داره متناقض حرف میزنه. چرا؟ برای اینکه این همه در قرآن داریم، وذکر فی الکتاب مریم، یاد کن در کتاب مریم رو، خود خدا اومده این کار رو کرده. عنایت فرمودید؟
بله.
پس معلومه که وحده به معنای این نیست که آقا تنها خدا رو یاد کن، دیگران رو حق نداری یاد بکنی، یا به قول ایشون تنها خدا رو صدا بزن و دیگران رو حق نداری صدا بزنی. چرا حق نداریم صدا بزنیم؟ من مگه میخوام به عنوان خدا رسول الله رو صدا بزنم؟ من وقتی که میگم یا رسول الله، یعنی یا رسول الله، رسول رو اضافه کردم به الله. وقتی که میگم یا مثلا حبیب الله، حبیب رو دارم اضافه میکنم به الله، ای حبیب خدا، پس معلومه که او رو خدا نمیدانم. وقتی که میگم یا ولی الله، یعنی پس او رو ولی خدا میدونم، نه خود خدا. این آیه برای دوستان زحمت کشیدن، وذکر فل کتاب ابراهیم، فراوان داریم از این آیات زیاد داریم. وذکر یعنی چه؟ یعنی همین یاد کن دیگه. پس بنابراین اون بله آیه اول، آیه قبلی، اذا ذکر الله وحده، به این معنا نیست که فقط تنها خدا رو یاد کن، هیچ کسی دیگری رو حق نداری یاد بکنی. پس خود قرآن به من میگه که امرم میکنه وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ابراهیم. این همه وذکرهایی که در قرآن داریم، این پس برای چی بوده؟
پس ما در قرآن امر شدیم به این که اولیای الهی رو
یاد بکنیم. احسن، امر شدیم به این که اولیای الهی رو یاد بکنیم، اما نه به عنوان خدا. اگر ما اولیای الهی رو یاد کردیم، یگانگی خدا مخدوش شد؟ نه خیر. چرا؟ من برای این که اولیای الهی رو یاد کردم، نه اینکه اینا رو به عنوان خدا قرار دادم. زمانی وحدانیت خدا شکسته می شود که من اینا رو به عنوان خدا یاد بکنم. ببینید، ولی من وقتی که یاد میکنم به عنوان صدیق یاد میکنم، انه کان صدیقا. من به عنوان نبی یاد میکنم، انه کان نبیا. من به عنوان اولی الایدی و الابصار یادشون میکنم، نه به عنوان خدا. پس وحدانیت خدا سر جاش محفوظ، در عین اینکه وحدانیت خدا سر جاش محفوظه و من قبولش دارم و اعتقاد دارم، کنارش میام رسول الله رو یاد میکنم. ببینید ما در تشهد، همین اهل سنت خودشون در تشهد چه کار میکنن؟ ایشون مثلا مدعی است که سنیه دیگه. شما در تشهد چه کار میکنید؟ آیا در تشهد شهادت بر توحید میدید یا نمیدید؟ توحید رو تمام که کردید، شهادت به چی میدید؟ بعد از اون شهادت آقا قرار بود دیگه حرف نزنید، قرار بود دیگه هیچی نگید، اینطوری که ایشون میگه. اما شما شهادت رسالت، بلکه در اهل سنت در تشهدشون شهادت به رسالت رسول الله تنها نیست، مثل شیعه نیست. شیعه فقط شهادت رسول الله رو میگه، بقیه پیغمبران رو اضافه نمیکنه، در حالی که در فقه اهل سنت، در بعضی از فقهایشون، رسالت پیغمبر اسلام و حضرت ابراهیم و رسالت کل انبیا هم گاهی میاد. خب اگر این آیه میخواد بگه که شما کسی دیگری رو حق نداری در کنار خدا یاد بکنی، چرا شما یاد کردید؟ چرا فقهتون اجازه داده؟ اگر واقعا سنی هستید، میگم سنی ها قبول دارن آن چرا که الان دارم من عرض میکنم، و شیعه به عنوان شیعه میگن، اهل سنت هم همین رو میگن. پس این آیه رو اولا درست نفهمید، ثانیا اگر اون جوری که ایشون وحده رو معنا کرده، اگر این باشه، معناش این است که پس دیگه نباید کسی دیگری رو اصلا یاد بکنیم. چرا؟ برای اینکه سر از شرک در میاریم، در حالی که چنین نیست. یاد کردن امر الهی است، اما یاد میکنم نه به عنوان خدا، اولیای الهی رو. من اگر میگم یا رسول الله مدد، میگم یا رسول الله مدد، نه یعنی یا الله مدد. من رسول الله رو هیچ وقت خدا نخواستم و هیچ وقتم خدا نمیدانم. خب این رو باید فهم کرد، این علمیش. اما اون جنبه های تبلیغاتیش، من دو سه نکته میگم و الا نمیخوام دهم به دهم بشم، اصلا در اون حد نیست که آدم جواب بده. ببینید این که اگر حالا به تعبیر ایشون آخون، منظور یعنی روحانی شیعه، اگر روحانی شیعه بگد که فقط یا الله بگید، دیگه آستانه رضوی تعطیل میشه، دیگه کربلا تعطیل میشه. خوابشو دیدی؟ خیر باشد. این حرفا چیه؟ کربلا مگه مال روحانی شیعه است؟ آستانه امام رضا مگه مال شیعه است؟ اگه خبر نداری بیایید ببینید، بیاید ببینید چقدر از برادران اهل سنت میان اینجا، چقدر از بزرگان، ابن حبان از بزرگان،
بله تصویر زنده است از حرم ابا عبدالله حسین
علیه
السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین
صلی الله علیک یا ابا. ببینید در همین ایام اربعین هستیم دیگه، نزدیک هستیم، در همین سالهای اخیر مسیحی ها می اومدن در کربلا، در همین پیاده روی از یهود و علمای یهود اومدن، از کسانی که اصلا امام حسین رو به عنوان یک مرد تاریخی، مرد عظیم حیات آفرین که میتونه این همه آدم ها رو بسیج بکنه و توده های میلیونی رو وارد صحنه بکنه،
حتی از ادیان ابراهیمی و ادیان توحیدی هم نبودن،
نبودن، اما می اومدن. اینا از آخوند شیعه یاد گرفتن؟ چی داریم میگیم؟ این حرفا واقعا خجالت آوره، اصلا من میخوام بگم شرم آوره. چشم میخوایم ببندیم که بر حقایق به خاطر اون اداوتهایشون، ادعای دوستی هم تازه کرده، خیلی عجیبه، از وهابی ادعای دوستی اهل بیت، این دیگه آدم دم خروزشو باور بکنه؟ آخه این چجوری با هم میسازه؟ نه تحمل شنیدن صلوات رو بر آل پیغمبر دارن، نه تحمل دیدن یک حرم را دارن. داعشی ها رو کی رو انداختن؟ مدافعان حرم رو انداختن؟ محبان اهل بیت رو انداختن؟ کیا این کارا رو کرد؟ کیا این بلا رو سر امت آوردن؟ چه کسانی آوردن؟ ببینید این که بیایی من ما نمیدونم منفعت نداریم پس محبتمون واقعی است، ببخشید اصلا محبتی در دلتون نیست، در دل عداوت هست. کسی که طرفداری از یزید میکنه دیگه نگید ما نکردیم، کسی که طرفداری از قاتلان امام حسین و اهل بیت میکنه و از قاتلان امیرالمؤمنین و فرزندان پیغمبر میکنه، او دیگه چه ادعای محبت؟ اون ادعای محبتش مثل ادعای محبت یزید است. و یزید هم از این ادعاها داشت، اما قاتل بود. من فکر میکنم مضحکترین حرفی که میشود از وهابیت شنید همین ادعای محبت اهل بیت است. آدمی که نمیتونه 4 سنگ را روی قبر اینا احترام به حرم میذارن که ما بگیم محبت دارن، اینا سلام دارن، مثل اون وهابی گفته بود که من چند سال نمیدونم، حالا هست توی اسناد مکتوب، در این حرم پیغمبر نماز خوندم یک بار هم سلام به رسول الله، یعنی به این قبر ندادم. این محبت داره؟ این احترام اصلا سرش میشه؟ اینی که در قرآن اومده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این رو آخوند گفته یا این رو قرآن گفته؟ محبت به ذوی القربا را، به قول حضرت علی خمس را، خمس را آخوند گفته؟ آخوند چیکاره است که بیاد وضع مثلا تشریعی بکنه؟ تازه اگه تشریعی بکنه از خودش، جامعه شیعه یعنی اینقدر فکرش پایین است نستجیر بالله که همینجوری میپذیره تا ریشه روایی و قرآنی نداشته باشه؟ ببینید اینا دیگه از مغالطه و سفسطه و مغلطه کاری و هوچیگری بازی در آوردن از همه چی توش هست، یعنی هرچه بدان همه دارن یه جا داره که آدم آیه قرآن را تحریفی به صورت تحریف شده معنا بکنه، از یه جای آیه قرآن استفاده بکنه برای یه معنای دیگه و بعد از اونجا پل بزنه، اگر شما بگید فقط یا الله را عبادت بکنید دیگه در همه ی حرم های عالم بسته میشه، چه خواب خیالی؟ حالا شایدم برای خود شیرین. این چه حرفیه؟ من اینجا خیلی حرف دارم برای گفتن، ولی فکر میکنم کافی باشه که ببینید ریشه محبت به اهل بیت اصلا قرآنی است و به دعای حضرت ابراهیم است، نه آخوند شیعه بیاد بگه. آخوند شیعه چی؟ بله آخوند شیعه افتخارش است که این رو میگه، اما میگه برای خاطر اینکه حضرت ابراهیم خلیل از روز اول دعا کرد، ربنا اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، من ذریتی، من بارها این مطلب رو عرض کردم، با اینکه در اونجا فقط اسماعیل بود و هاجر مادرش، کسی نبود اون روز، اما میگه من ذریه من رو اینجا قرار دادم. بعد اینا دو نفرن، اما حضرت ابراهیم تمام افعال رو جمع میاره، ربنا لیقیمو الصلا، لیقیمو الصلا، یقیمونه فعل جمعه، پس معلومه که اراده نکرده فقط شخص اسماعیل یا هاجر را، یک جمعی را اراده کرده از ذریه خودش. بعد میگه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، الیهم رو ضمیر جمع آورد، نگفت الیهما که به مادرش هاجر برگرده و به فرزندش اسماعیل، الیهما باید بگه، میگه الیهم، به آنان برگردد نه به آن دو برگردد، نمیگه حتی الیه مثلا ضمیر برگردد به فقط اسماعیل، چون هاجر که از ذریه نبوده، هاجر همسرشه، ذریه ابراهیم که محسوب نمیشه، همسر ابراهیم محسوب میشه، پس تنها کسی که میتونه در اینجا مصداق این آیه باشه، مصداق اون روز آیه باشه، اسماعیله. چرا میگه الیهم؟ باید بگه الیه، ضمیر مفرد بیاره. چرا ضمیر جمع میاره؟ برای اینکه مراد شخص اسماعیل نیست، ذریه‌ای که بعداً میخوان بیان. کدوم پیغمبر از نسل حضرت ابراهیم مبعوث شد؟ فقط یه پیغمبر، میدونید دیگه، اینو دیگه اهل سنت هم میدونن در کتاباشون، فقط یک. پس معلومه که فقط پیغمبرم مراد نیست، اگه فقط پیغمبر باشه بازم باید ضمیر رو چی بیاره؟ مفرد بیاره، الیهه، به اون پیغمبری که مثلا میخواد بیاد، مفرد نیاورد، جمع آورد. پس معلومه که پیغمبر تنها نیست. کیان اینا؟ این ذریه اسماعیلی که قرآن به دعای ابراهیم فرمود خدایا تو قرار بده، نه آخوندشیه، آخوندشیه کیه، فجعل، خدایا تو قرار بده، افعدتن، افعده جمع فعاده، یعنی دلهای گروهی از مردم را، افعدتن من الناس، چون میدونه وهابیا لیاقتشو ندارن، اونا تو این گروه نیستن، افعدتن من الناس تهوی الیهم،
اونم باید به جعل و انتخاب باشه،
جعل الهی، دعای ابراهیم، جعل الهی، اونم عبارت این نیست که دوستش داشته باشن، نه، بالاتر از دوستی، تهوی به معنای میل هست، الیهم هم داره، یعنی قلبشون مایل به اینها باشه، گره به اینها بخوره، محبت به اهل بیت از این دست است. آقا خیال کرده که با تبلیغات مثلا فرض شخصی مثل من اتفاق افتاده، نه خیر آقا، ریشه قرآنی داره، جعل الهی پاشه، جعل الهی، این اون چیزیست که ریشه قرآنی داره و محبت اهل بیت رو که شما میبینید چرا این محبت هیچ وقت خاموش نمیشه. خب برای اینا هم واقعا سواله، آخه مگه خبر شهادت امام حسین بعد از 1300-400 ساله به اینا رسیده که اینجور گریه میکنن؟ واقعا خبر چیه؟ خبر این آیه است. این آیه میگه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، بذار من تهوی الیهم رو همچه خیلی عامیانه و خودی معنا بکنم، یعنی دیوونه اشون کن، تهوی الیهم، هوایی اینا بشن. این دعای ابراهیم است. اون وقت اگر من بگم فقط بگید یا الله، در آستانه امام رضا و کربلا و همه چی تعطیل میشه، همه چی تعطیل میشه، من پس خدای خودم رو نشناختم، من از قرآن معلومی که خبر ندارم. چه هوایی اهل بیت شدن سندهای قرآنی داره، بماند از اینکه سندهای روایی داریم.
ما این که میگیم هوای مثلا چیزو کردم، بعضی مواقع هم تو لسان عربی شاید هوا و هوس میگیم، هوس کردم برم کربلا، اونم اینجوریه.
نه، این هوا، این تهوی الیهم، ببین احوا، احوا یعنی آماده شدن برای کاری به سرعت. ببینید وقتی که انسان تو نماز میشینه، امام در مثلا حال تشهد باشه، طرفی که قامت بسته پشت سر امام مثلا رکعت اولش رو خونده، باید پاشه برای رکعت دوم، میگه حالت دست ها رو به گونه ای بگید که میخوایی برخیزی، که حالت تجافی بهش میگیم، درست شد؟ ده. وقتی که میخوان این تجافی رو معنا بکنن میگن احوا الالقیام، یعنی دیگه آماده و مثل یک ورزشکاری که البته بلا نسبت، مثل یک ورزشکاری که ردیفشون کردن آماده شنیدن صدای شلیکن که بدوان، این حالت رو میگن که به سرعت به سمتی حرکت میکنه،
شدت اشتیاق،
سرعت و میل قلبی رو بهش میگن احوا. مثلا میگه احوا الا، با الا هم متعدی میشه، وقتی که با الا متعدی شد هم سرعت و هم میل درش اشراب میشه، که یک در واقع تضمینی از معانی مختلف در اینجاست، وقتی که با الا متعدی بشه. به هر حال اینجا این واژه به کار رفته، یعنی گره خورده دل. این که پیغمبر ما فرمود در ارتباط با قتل امام حسین، در قلوب مؤمنین، در قلوب مؤمنین، همین افعده، در قلوب مؤمنین حرارتی است که هرگز خاموش نمیشه. چرا خاموش نمیشه؟ برای اینکه این عجین با این خلقت است. این فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم خورده. این دعای ابراهیم دعای مستجابه. چرا؟ برای اینکه قرآن نقلش کرده. قرآن دعای غیر مستجاب رو که از پیغمبران نقل میکنه، خواستم من ندادم، این هنر شد، میخواد بگی من دادم، او خواست. پس بنابراین خیال نکنیم که اینها با دو تا شعار و با دو تا حرف زدن و این حرفا نیست، واقعا این حرفا نیست. واقعا آدم برای پدرش، مادرش، برای عزیزترینش یه مدت که گریه کرد تخلیه میشه دیگه، تمام میشه. حتی سالگردش هم که میاد یه خورده ناراحت هم میشه، شایدم دو قطره اشک، اما دیگه، اما برای امام حسین اصلا هر عاشورا مثل که جدید.
به خاطر این دعایی است که
بله، تکوینی
است، جعل الهی.
اصلا تکوینی است. اینی که میگیم که خلقه، مثلا در روایت داریم دیگه، به فاضل تینتنا، شیعیان ما خلقو به فاضل تینتنا، اینا هم شعار نیست، اینا افسانه نیست، اینا ریشه های قرآنی داره. جعل الهی پایش ایستاده، دعای پیامبرانی چون حضرت ابراهیم خلیل پایش هست، و اینها به هر حال یک مسئله آسمانی و با شعار و تبلیغات و فهم. بله البته همه اینها، ما افتخارمون این است که بلندگوی اهل بیتی، ما افتخارمون این است که دم از اون حضرات میزنیم و پرچم اون حضرات رو به دست گرفتیم ان شاء الله و ندای اونها رو میرسونیم، این هست، اما این نیست. قصه بالاتر از این است، ما کارگریم. این داستان، داستان الهی و معنوی و ریشه در کار پیامبران اولوالعزم دارد، قبل از پیامبر اسلام و خود پیامبر اسلام و اهل بیتش. به هر حال میخوام بگم که این جوری حرف زدن، بعد همه رو قاطی کردن، مرجعیت، مرجعیت تعطیل میشه. آقا مرجعیت، مرجعیت علمی مراد است. خب علمای اهل سنت میگن مفتی. شما مثلا به شیخ الاسلامتون چی میگید؟ به ابن تیمیه میگن شیخ الاسلام. بعد میگن که من قال فیه مثلا فلان فقط کفر، حتی اینجوری هم میگن. خیلی خوب، اون هم مرجعتون است. اینا دیگه اصطلاحات، شیعه برای خودش یه اصطلاح داره، اون طبقه دیگه برای خودش یه اصطلاحاتی دیگه داره. در مسیحیت بری برای خودشون مثلا پاپ و مثلا کشیش و کاردینال، برای خودشون اصطلاحاتی دارن. اینا اصطلاحات است. مرجعیت تعطیل میشه فقط به خاطر اینکه مثلا این کجاش؟ مگه این در قرآن نیومده بحث خمس؟ ببین اینا همه رو با هم قاطی کردن و در واقع نوعی اون شانتاژ های تبلیغاتی است دیگه، آدم میفهمه دیگه.
این کافی. مسئله خیلی مانو میدن که حالا این خمس رو شما میرید به روحانیت دیدید. ما از لحاظ قرآنی اگه بخوایم بررسی بکنیم، مصارف خمس هم و مصارف صدقات هم گفته شده، انما صدقات للفقراء والمساکین.
بله بله.
اینو اگر بیان بکنید برای ما.
اگر روحانی به اون مرجع، حالا روحانی که به هر روحانی که نمیدن، به مراجع میدن دیگه، دفاتر مراجع وکیل دارن، خمس و اینا میره اونجا. اگر این عیب است، این عیب، حالا یه وهابی جواب بده، مال خود پیغمبر پس هست. چرا؟ برای خاطر اینکه پیغمبر صدقات رو میتونه مصرف بکنه؟ نمیتونه. اما گرفتن صدقات رو خدا به دست کی داده؟
خذ من اموالهم
صدقه. مأمورش کرده، اما نه اینکه پیغمبر گرفته برای خودش خورده. اینا خیال میکنن که مثلا روحانی گرفته. روحانی چیکار میکنه مگه؟ روحانی یعنی مرجع تقلید. مرجع تقلید خمس رو، خمس یعنی سهم امام و خمس، سهم سادات و سهم امام به اون تقسیمی که هست. خیلی خوب میاد، آیه قرآن داریم، روایت داریم، پیغمبر ما فرمود، اهل بیت فرمودن، در منابع اهل سنت هم هست. من بارها اشاره کردم در خود عرض کنم خدمتتون که صحیح بخاری مثلا و فر رکازه خمسون، در مباحث دیگر هم میگه خمس غیر از خمس غنائم جنگی که اصلا به قول اینها در خود قرآن اومده، اون آیه وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اون در سوره انفال، انفال در جنگ بدر اتفاق افتاده، لذا میگن که مال جنگ بدر است و مال غنائم جنگی است. به هر حال خمس یک ریشه قرآنی داره، پیغمبر هم مأمور است اینا رو بگیره. اما اخذ به معنای اکل نیست، خذ من اموالهم صدقه، نه کل من اموالهم، بخور
به عنوان متولی که باید بگیره،
متولی امر. خب مرجع تقلیدم به عنوان متولی امر چه کار میکنه؟ طلبه پرورش میده. مثل من هزاران نفر در قم و جاهای دیگه هستن، عنایت فرمودید، حوزه تأسیس میکنه، درس میگه، امکانات در اختیار قرار میده، اما در حد بسیار بسیار پایین و نازل. جهادی هم دارن کار میکنن. اینطور نیست که مرجع تقلید، من میدونم مراجع حتی برای خودشون یک ریال مصرف نمیکنن. نیازی ندارن، برای خاطر اینکه کتاب مینویسن از طریق درآمد شرعی خودشون، یا خیلی هاشون اصلا از پدرانشون ارث دارن، از این استفاده نمیکنه. اینو برای کسانی استفاده میکنن که سرباز دین بشن.
یه نفر 10 سال هم درس خونده باشه، خودش استاد دانشگاه باشه، درآمدش کافیه.
بله میره درس میگه.
کسی که 40 سال 50 سال
نه در حین تحصیل، در حین تحصیل اون وقتی که پشتیبانی کاری نداره میره چیکار میکنه؟ میره خرجشو میدن. بالاخره این نون باید بخوره یا نه؟ این یه سرپناهی لازم داره یا نه؟ یه چراغ برقی لازم داره یا نداره؟ خب همه دارن این کارو میکنن. این کفره.
اما قرآنی هم هست در مورد انما الصدقات للفقراء والمساكين، یه قسمتی هم داریم والعاملین علیها.
بله بله،
این سفارش قرآنی است.
بله
کسایی که عامل خود این هستن
اونا هم همینطور. اونا البته مال زکات است. بله. اون انما الصدقات یعنی انما الزکوات، درباره زکات، درباره خمس نیست، اما در حکم اشتراکاتی دارن. بله در حکم اشتراکاتی دارن، اونجا میاد طبقاتی که مصرف کننده هستن رو معین میکنه، بعدش هم به پیغمبرم دستور میده خذ من اموالهم صدقه، تو از توی پیغمبر بگیر، در حالی که پیغمبر اصلا مصرف نمیتونه بکنه، چون صدقه بر پیغمبر حرامه برخلاف خمس. صدقه بر پیغمبر حرامه، اما صدقه رو پیغمبر اخذ میکنه، تازه میگه دعاشونم بکن، یه احسن دوباره کلام به اونا بگیر و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، همین باعث آرامششون میشه. خب همین نقش رو وارثان پیغمبر، انما العلماء ورثه الانبیا، وارثان پیغمبر دارن انجام میدن. اگر از اینا بده پس از نستجیر بالله، پس از پیغمبر از اول بد بود، پس خدا چرا در قرآن، شمایی که مدعی هستی قرآن بلدی و قرآن میدونی و قرآن رو میشناسی، پاسخ بدید. مغالطه هست دیگه، اینا رو با هم خلط میکنن برای خاطر اینکه به اهدافشون، یعنی در واقع اون کینه‌ای که در درون دارن، تعرفهم فی لحن القول، به پیغمبر میگی، میگی شما این منافقینی که پر کردن در درونشون عداوت ها رو، در اون لحن کلامشون میخون. آقا داره درباره قرآن، اولا آیه قرآن رو که غلط معنا کرد، اصلا نفهمید او چی میگه، او برای خودش یه دفعه زد گفت بله آخوندا اینجوری گفتن، خدا اینجوری گفته. کجا خدا اینجوری گفته؟ تو خیال خودت رو آوردی گفتی خدا گفته، توهم خودت رو. بعد یه دفعه رفته نمیدونم حرم امام رضا رو تعطیل کرده، از کجا به کجا میرسه؟ اینا چه ارتباطی با هم داره، چه ارتباط منطقی و علمی؟ خب به هر حال اونایی که بیننده اینها هستن حداقل به خودشون احترام بذارن که شنونده چه کسانی و بیننده حرفای چه کسانی میشن.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. جناب استاد رستم نژاد با خوندن آیه فجعل افئده من الناس تهوی الیهم دلهای همه ما را هوایی کردن در این ایامی که متاسفانه به خاطر ویروس کرونا هم فعلا توفیق نداریم که زیارت بریم، مثل سالهای گذشته زیارت حضوری بریم، از طریق قاب شبکه جهانی ولایت یه دقایق کوتاهی رو از این حرکت و این اشتیاق به سمت ابوعبدالله الحسین با هم می‌بینیم. شما که همراه برنامه پرسامان قرآنی هستید، از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک و بسترهای مختلف ارتباطی که دوستان بنده براتون زیرنویس می‌کنن، می‌تونید با شبکه جهانی ولایت و با برنامه پرسامان قرآنی تماس بگیرید و سوالات قرآنی خودتون رو بپرسید، چرا که زنده بودن حقیقی یک برنامه به ارتباط هرچی بیشترش با مخاطبین خودش است. جناب استاد رستم جدایی، اگر موافق باشید کلیپ شبکه بعدی رو با هم ببینیم.
بله بله،
کلیپ شبهه رو با هم میبینیم.
یا اگر بگن مبارزه و در واقع مبارزه با امام کفره، زن حضرت حسن، آقایون میگن جعده حضرت حسن رو ترور کرد. سوال از نظر اینا کسی که نقشه قتل یک امام بکشه کافره دیگه، درسته؟ چرا در مورد جعده روایت کافر را دارن؟ اگر بگن جعده کافری که بد میشه، چون آیه قرآن گفته ولا تمسکو بعصم الكوافر، با کافران اونها رو در پناه خود و در با اونها زندگی نکنید، ولا تمسکو بعصم الكوافر، زنان کافره رو نداشته باشید. پس این خیلی بد شد، حضرت حسن زن کافری تو منزل داشت. اگر بگید کافر نیست، خب اصلا نقشه ترور امام کشیده کافر نیست. اگر بگید کافر هست که حضرت حسن با یه زن کافری زندگی میکرده، چه کارش میکنید؟
بله جناب استاد رستم نژاد، ایشون اون ادعاش به آیه قرآن توسل و تمسک کرد، آیه 10 سوره ممتحنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، تا ادامه پیدا میکنه میرسه به ولا تمسکوا بعصم الکوافر. اگر دوستان لطف کنن آیه رو کامل نمایش بدن، چون آیه طولانی هست.
بله.
استناد کرده به این، اگر آیا این که همسر امام، ایشون میگه چرا نمیگن که همسر کافر هست، چون بعد بر میخوره به این که امام حسن با یک همسر کافر ازدواج کرده و نمیتونن در مورد همسر امام حسن مجتبی صحبتی بکنن.
بله، ایشون فکر کرده که مثلا ما رو گرفتار یک تناقض کرد و یک اشکال خیلی مهم میکرده دیگه، شیعه دست و پاش بسته شده و هیچ جوابی نمیتونه بده، یعنی بین دو محظور قرار داده. اگر بگی کافر است، که لازمش این است که امام حسن مجتبی با یک زن کافره زندگی کرده، با این آیه قرآن جور در نمیاد. اگر بگی که مثلا کافر نیست، خب چرا شما مثلا میگید کافر هست؟ حالا کی گفته کافره؟ از کجا داره به شیعه نسبت میده؟ بماند. اومده گفته است که بله، مثلا شیعه میگه کسی که نقشه قتل امامی را بکشد کافر است. ببینید، دو سه نکته بگم. اولا این یک مغالطه است. مغالطه، من یه توضیح بدم، که عصای دست اینها هست، معمولا گرفتار مغالطات هستند. مغالطه زمانی شکل میگیرد که انسان طرف مقابل خودش رو یک آدم کم بالاخره برخوردار علمی ببینه که قابل فریب دادن باشه، و الا انسان پیش یک عالم نمیتونه مغالطه بکنه، فوراً مچ دستشو میگیره. مثال خیلی روشنش در مغالطه این کار رو میکنن، به حسب ظاهر منطقی هم مثلا شکل اول شکل دوم میسازن، میگه در باز است، هر بازی شکار میکند، پس در شکار میکند. ظاهرش نگاه میکنی میبینی یه شکل اول، کلمه بازم تکرار شده به عنوان حد وسط، یه شکل اول تشکیل داده، نتیجه باید این باشه. اما میبینی این دری که به معنای در خونه و منزل است، این هیچ وقت شکار نمیکنه. اینو بهش میگن مغالطه. مغالطه یعنی چه؟ یعنی اینجا اومده در باز است، باز به معنای باز بودن در مقابل بسته بودن، رو با باز شکاری که نام یک پرنده است، این دو رو گرفته در یک حد وسط به حسب ظاهر شکلی قرار داده. اون طرف اگر نتونه نمیتونه جوابشو بده، علمشو نداشته باشه که آقا اینجا باز لفظش تکرار شده نه معناش. معنای باز بودن اولی به معنای در مقابل بسته بودن، باز دوم اسم یک پرنده هست، ربطی به هم نداره. اینو بهش میگن مقالطه. ای آقایون مثالشون از همین جنس است، یعنی یک چیزی رو میگن با یه معنای دیگه در یه جای دیگه به کار میره، بعد یه چیزی دیگه که با یه معنای دیگه هست اینو کنار هم میذارن، صغرا و کبرا و شکل اول، و بعد میخوان نتیجه هم بگیرن. نتیجه در منطق هست تابع اخص، اخص باسین، تابع اخص مقدمتین یا مقدمات هست. این یه فرمولی داره که من حالا وارد اون بحثای علمیش نمیشم، و متاسفانه از این کارا زیاد میکنم. مغالطه یعنی این. حالا اینجا چه کار کرده؟ اینجا میاد میگه که بله آیه قرآن گفته که ولا تمسکوا بعصم الکوافر، درست آیه قرآن گفته، اما این آیه قرآن درباره چی هستن؟ این آیه قرآن درباره زنانی است که ببینید از اول آیه هم میگه یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، زنانی است که در قبیله خودشون مسلمان می شدن، فرار می کردن، می اومدن در ذیل حکومت اسلامی پیغمبر فرار می کردن، مهاجرات بودن. میگه اینا رو امتحانشون بکنید، اگر چنانچه دیدی صادقه اینا رو بر نگردونید به قبائلشون. چرا؟ برای که اونا هنوز کافرن. بعد میاد تا به اینجا میرسه میگه شمای مؤمن هم ولا تمسکو بعصم الکوافر، کوافر جمع کافره است، یعنی زنان کافره. البته معناش عامه، ولی مصداق اون روزش اینه که اگر شما، یعنی مرد مؤمن که قبلا کافر بوده، زن کافره داشته، عنایت بفرمایید. سابقه این آیه اینه، مرد و زن هر دو کافر بودن، بعد مرد مسلمان شد، مؤمن شد، زنش کافره باقی موند. میگه حالا استمراراً دیگه اون زن تو، یعنی در واقع فسق میشه، اون زن کافره رو باید بندازی کنار. این در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با مشرکین است. کفرشون هم کفر اعتقادیه
و ظاهر هم هست.
بله بله. و استمرار یعنی نسبت به بقیه. امام حسن مجتبی علیه السلام از باب مثال که ایشون میگه، فرض اولا کفر جعده کفر عملیست، نه این کفری که در این آیه است. این کفر کفر اعتقادی مراد است. کوافر یعنی واقعا مشرکه، جعده مشرک نبود. جعده کفر عملی داشت. مگه داریم؟ ببینید در روایتی از امام صادق علیه السلام ما داریم، مفسران اهل سنت هم قبول دارن، اونا از نگاه در واقع تفسیری قبول دارن که واژه کفر در قرآن به کار میره، اما لزوماً به معنای کفر اعتقادی نیست. مثلا شیطان فردای قیامت به دوستای خودش میگه انی کفرتو، من کفر ورزیدم نسبت به شما، ای که شرک ورزیدید به من. عجب. انی کفرتو یعنی چه؟ انی کفرتو یعنی در واقع کفر براءت بهش میگن در روایت امام صادق علیه السلام، یعنی من براءت میجویم از شما ای که مشرک شدید. انی کفرتو، واژه کفرتو به کار رفته. ببینید در ارتباط با مسئله حج، میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد میگه و من کفره. و من کفره یعنی چه؟ یعنی هر کس کفر بورزد، یعنی کفر اعتقادی؟ نه، این کفر کفر عملی است، یعنی هر کس حج را ترک بکند. پس بنابراین در قرآن واژه کفر به کار میره که کفر عملی است، یعنی در عمل. اینی که ما شیعه گفتیم کسی که در مقابل امام، البته نه اینکه نقشه قتل را بکشد، ایشون گفت نقشه قتل، نه، اگر در مقابل امام بایستد، حرب با امام، حرب با رسول الله است و حرب با رسول الله کفر است، اینو اگر ما گفتیم، این به معنای کفر اعتقادی لزوما نیست، بلکه کفر عملی است. پس جعده مرتکب کفر عملی میشه. این یه نکته. پس ربطی به این آیه ندارد، ربطی ندارد. نکته دیگر این است که کفر عملی بعد از این تازه صادر میشه و امام حسن مجتبی شهید میشه. دیگه لا تمسکو به اسم الکوافر یعنی چی؟ اناد کردی چی دارم میگم؟ چقدر ساده هست. این آقا به امام حسن میخواد بگه، میگه امام حسن چرا قبل که این قبل که نکشته که، هم مسلمان است، هم در خانه امام است، همسر امام است، بعد از این خطایی مرتکب شد. ببینید این خطا هم عرض میکنم که کفر عملی است. خب وقتی که این عمل رو مرتکب شد، امام حسن مجتبی به شهادت رسید، تمام شد. این لا تمسکو به عصم الکوافر میگه استمراراً دیگه با او زندگی نکنه. امام حسن مجتبی دیگه نیست که زندگی بکند یا زندگی نکند. این از اون مغالطه است. مغالطه یعنی این، یعنی میاد یا از سادگی یا از جهالت طرف سوء استفاده میکنه و در واقع مغالطه‌گر بی حرمتی میکنه نسبت به کی؟ نسبت به مستمعین خودش، نسبت به بیننده خودش. یعنی بیننده خودش رو انقدر جاهل فرض کرده، و البته همینطوری هم هست، اینا بینندگانشون دیگه در حد خودشون هستن، مگر اونایی که میبینن برای خاطر اینکه نقدشون بکنن، مگر اونایی که میبینن و عالم هستن میتونن جوابشون بدن، ولی خیلی از مشتریای اینا در حد خودشون هستن، خوششون هم میاد از این حرفای مغالطه آمیز. پس کسی که داره مغالطه میکنه داره بی‌حرمتی میکنه به بیننده خودش، یا میگه تو عقل که نداری من برات میگم، اونم میاد بازی میکنه با الفاظ، چیزی که مربوط به جای دیگه هست غالب میکنه برای جای دیگه.
مسئله این هست جناب استاد رستم نژاد، اگر بخوایم قرآنی پاسخ بدیم، آیا ازدواج در واقع همسرانی که کفر عملی داشتن در قرآن با اولیای الهی، با انبیاء الهی هست؟
اینم نکته سوم است که عرض میکنم. ببینید در خود قرآن، البته بعد تنزل، بعد از تسلیم، بعد از اینکه همه اینا رو گفتیم، اصلا ربطی نداره بحث موضوع امام حسن، کفر عملی همسرش، اینکه بعد از این، بعد از اینی دیگه برای امام حسن مجتبی نیست که بخواد زندگی بکنه نکنه، همه اینها سر جای خودش. بعد از همه اینها کی گفته است که زندگی مثلا اولیای الهی با همسرانی که مرتکبند عملا کفری را، یا نه حتی اعتقادن؟ قرآن که اعتقادنش رو بیان کرده در ارتباط با دو تن از پیامبران، در سوره تحریم، در سوره تحریم میاد
آیه ده،
بله آیه ده،
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیلت ادخلا النار مع الداخلین.
مع الداخلین. ببینید همسر نوح غرق شد، همسر لوط با اینکه به لوط گفتن برو بیرون، ما میخواییم فردا رو اینجا همه رو از بین ببریم، اما
الا امرأتک
مگر همسرت، فکانت من الغابرین، یعنی این باید باشه و از حالیکین هم باید. چرا؟ برای خاطر اینکه این نه اینکه مرتکب فواحش بود، نه مرتکب فواحش نبود، او در واقع کفر اعتقادی داشت، قبول نداشت اصلا لوط پیغمبر را، لوط پیغمبر بود، او اصلا قبولش هم نداشت. پس بنابراین اینجور سفت نچسبیم به آیه قرآن، جاهای دیگه قرآن را هم ببینیم. البته ما داریم لا تنکح المشرکات، یعنی همسران مشرکه رو نگیرید الا ان یؤمنن، مگر اینکه ایمان بیارن، عنایت فرمودید، ما اینا رو داریم. به هر حال میخواییم یک چیزی رو نسبت به قرآن بدیم، من بارها عرض کردم باید ببینیم اطراف قصه رو، آیات مربوطه رو که در یک موضوع وارد شدن رو ببینیم، تمسک به این آیه مخصوصا در ارتباط با امام حسن علیه السلام، یعنی تمسک به لا تمسکو به عصم الکوافر در ارتباط با امام حسین، هیچ وجه علمی و در واقع روایی یا مبنای حدیثی نداره،
قرآنی هم نداره. چند تا تماس امجنام استاد رستم نجاد. اولین تماس جناب آقای قاسمی از زاهدان. آقای قاسمی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو بپرسید.
سلام و صلوات و دعای خیر و عرض ادب خدمت حضرت عالی،
سلامت بشید
حضرت استاد،
سلام علیکم
عزیزان پشت صحنه و شب زیبای شما بخیر و همچنین بینندگان عزیز.
سلامت بشید
عزیزان، من حالم خیلی خوبه، از این بهتر نمیشه، میخوام که حال شما مثل من خوب باشه. اما بعد جناب استاد عزیز، من میخوام تزکیه بشم، به همین دلیل سوال میکنم. ببینید، خدا میفرماید که آیات قرآن رو نباید ما پاره بکنیم، اگر پاره بکنیم از نظر خدا میشیم مشرک. پس میگه فقط بندگی خدا رو بکنید. اینو من چون آیات طولانی میشه نمیخونم، فقط میگم سوره هیچ هست که 15 سوره از
قرآن
از 91 تا 99 خوندم.
اگر لطف کنید سوالتون رو بپرسید ممنون میشم. چون
سوالم اینه که جناب شما آیه رو غیچی میکنید، چرا؟ خدا میگه غیچی نکن. این بنده خدایی که الان شما گفتید که اینو اومدید اینجور معنی کرده، من که نمیشناسم، ولی شما از ربش آیه رو بخون، گفته ام اتخذوا من دون الله شفعاء. خب جواب آیه این داده، این همه خودت اذیت کردی، انرژی مصرف کردی، چرا پشت جوابش ربش داده میگه ام اتخذوا من دون الله شفعاء؟ میدونید تمام 14 معصوم من دون الله هستن دیگه، تمام شهدا غیر خدا هستن. میگه آیا شما از غیر خدا ادعای ما همه غیر خدا هستن شفیان خودتون قرار میدید؟ و اول و کامل لا یملکون شیئا و لا یعقلون. میگه اگر ما به خدا، میگه به اینا بگو اگر اینا چنین اجازه نداشته باشن و اگر ادعا کنن که ما شفیان شما تیم آدم های نفهمی هستن، آیا شما باید از این آدم های نفهم پیروی بکنید؟ در میفهمد قول لله شفاعت و جمعی ها، بگو شفاعت فقط در عزت دست خدا هست، همینجور میفهمد این عزت لله جمعی ها. میگه لهو مخصوصات ولادت
ثم الیه
ترجعون،
میگه مالک همین فقط خداست. جناب قاسمی اگر لطف کنید اون سوالتون و ادعایی که الان دارید بر مبنا، یعنی برداشتی که از آیه قرآن شما میفرمایید و اشکالی که به ما دارید رو بفرمایید در دو سه جمله. منظورتون این هستش که در بر مبنای این آیه قرآن در فقط شفاعت از آن خداست، درسته؟ همینه، درست میگه؟
بله بله، خوبه. اینو بعد اینکه به ذکر الله همین میگه بعد که بعد از یا موقع دا اسم ریح افتار فقط میگیری، میگه فقط بگو یا الله نگو یا علی، ناراحت میشن اینا. اینجا نمیگه که ازا زکر ابراهیم افتار، اون یک چیز دیگه است. به قول خدا جاها در رو باز میکنه، میگه باز شکار میکنه، خودش داره خودشو محکوم میکنه، این کار کارو نکن.
آها، پس معنا این نیستش به نظر شما. خیلی با توجه به این که امتخذون در واقع من دون الله آلهتن گفتید و قول الله شفاعت و جمیعا، ما به پاسخ این سوال شما رو و این صحبتی که میفرمایید رو میدیم، چون دوست دیگری از برادران فکر کنم اهل سنت باشن، ایشون هم منتظرن باید سوالشون رو بشنویم. دقایق پایانی برنامه هست. ممنون که تماس گرفتید، در خدمتتون هستیم.
جواب اینو قبلش یه جا جن هم داده، از اون شما آجابان رد کرد در نفساج لله، اینجا میگه و من یورز هم ذکر ر داره ربش میگه هر کس از ذکر خدا رو بگردونه، خلاصه من میگه مسجد فقط مال خداست، یعنی جسم حسینی و امامزاده مال خدا نیست. بعد در ادامه میگه گفت که نما حد و رب بگو من موقع دا فقط اسم خدا رو میگیرم، داره خوش و بی اهدا گفت انی لا هم لکل لحم ذر و لال، اینو پیغمبر میگه. بعد در خلاصه میگه که گفت انی لن یجیدنی من الله احد و لن اجدم من دونی ملتدا الا بلاغ من الله برد. خلاصه تا این سوره جن شروع شد تا
بله تشکر
خلاصه شو برات خوندم.
بله ممنون،
قرآن توضیح داده. من دونه دونه شما برنامه مرتبه بذارید که با هم، من میخوام تزکیه بشم. انسان بله. اگر نخواد تزکیه بشه یا نخواد کسی رو تزکیه بکنه، اصلا نمیدونم داره حرف لغو میزنه. قرآن میگم
درسته، ما انشالله هر برنامه در خدمت شما هستیم. باید بالاخره به بیننده های دیگه هم سوالاشون رو میخوام بپرسن، به اونها هم یه وقتی اختصاص داده بشه و بحث رو هم داشته باشیم. در خدمتتون هستیم، هر برنامه شما در حد یک سوال در خدمت شما هستیم، وگرنه اگر بخوایم کل قرآن رو بتونیم بشینیم با هم مناظره کنیم که یه برنامه 300 400 ساعته مستمر و مداوم باید با هم داشته باشیم. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای قاسمی. هر هفته ان شاءالله در خدمتتون هستیم با یک سوالی که میپرسید. تماس بعدی هم جناب آقای عبدالخالق از سردشت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم و رحمت الله. خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
سوالم اینه که ما چیکار بکنیم با این کسانی که تندرو هستن؟
بله.
در اسم تندرو هستن و مسلمانان رو میکشن. من در منطقه خودم که هستم بعضی از اینا رو میشناسم. حتی سنان من خودم گفت به این شبکه های وهابی نگاه بکن، مغز منو شستشو دادن. اصلا من خودم تندرو شده بودم ولی همه چیز رو فهمیدم. این شبکه های داعشی ملازاده کلمه اینا فقط میخوان از مردم استفاده، مال جان مردم رو بگیرن. و من دیوانه شدم، نمیدونم با این افرادی که در منطقه من هستن که به اسم قرآن، به اسم سنت پیامبر دارن مال و جان مردم رو به تعرض میبرن. حتی میان مثلا میان برو شیعیان رو هم مثل ما بکن. میگن بابا این داعش اگه داعش انسانیت داشت چنین جنایت هایی نمیکرد. من واقعا خسته شدم از این زندگی.
بله جناب آقای عبدالخالق، یه دستور قرآنی هست، حالا شما میفرمایید چیکار بکنیم؟ این که به پیامبر میفرماید اد الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. اگر هم نگاه بکنید شبکه‌های وهابی دارن فقط یه سری اتهاماتی و علیه شیعه میگن بدون اینکه دلیل علمی و متقن از خود کتاب‌های شیعه بیارن. اونهایی رو هم که دارن میارن یه قسمتی رو تقطیع کردن و ما جواب دادیم، ولی ما مستنداتمون علمی و از روی حکمت و دلیل هست. اگر در واقع به فرموده قرآن که میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اینطور باشیم که اقوال رو بشنویم و سپس به اون در واقع بهترینش عمل بکنیم، قطعا به راه ثواب هدایت خواهیم شد. در خدمتتون هستیم جناب استاد رستم نژاد پاسخ میفرمایند. خیلی ممنون، تشکر از شما.
فقط میخواستم بگم که انسانی ها همه به جان هم افتادن. خیلی عجیبه، نمیدونم چرا این دنیا اینجوریه.
خیلی ممنون، تشکر. در خدمت هستم. بزرگوارید، خدا نگهدار. بله جناب استاد رستم نژاد.
بله من خیلی تشکر میکنم
از آقای قاسمی از زاهدان،
آقای قاسمی و هم از آقای عبدالخالق
از سردشت.
من حالا این مطلبی رو راجع به آقای عبدالخالق عرض بکنم. جناب آقای عبدالخالق و همه بزرگوارانی که این سوال رو مخصوصا دارید، پیامبر ما پیامبر رحمت هست، قرآن ما رحمت است. قرآن درباره دختران مشرکی که از پدر و مادر مشرک بودند و در دوره جاهلیت زنده به گور شدند، قرآن میگه که به ایذن بن قتلت، راجب دختران مشرک است. چطور کتابی که چنین است راجب دختران مشرک عصر جاهلی خدا میگه که فردای قیامت از اونا سوال میکنیم، سوال میشن به ایذن بن قتلت، به ایذن بن قتلت، با چه گناهی کشته شدن؟ یعنی خدا مدافع دختر مشرک کشته شده ی عصر جاهلیت است. خدا میگه من یه روزی پروندهشو باز میکنم. فرض شیعه مشرک، از این بالاتر که نیست که، شیعه مشرک. اینی که در همون سیستان و بلوچستان آدم کشتن تف دوش نبود؟ به ایذن بن قتلت شامل حال اون میشه؟ شامل حال اون مشرک قبل از عصر پیغمبر میشه که پدرانشون با پیغمبر جنگیدن، اما شامل حال این بندگان خدا نمیشه؟ چطور حکم به قتل میدیم؟ اونم به صورت ترور، نه در میدان جنگ. کجای دین ما دین ترور بوده؟ کجای پیغمبر ما، کجای روایت، کجای تاریخ، کجای قرآن گفتن شما ویران بکنید، افساد بکنید؟ وجدانمون رو حاکم بکنید، معلوم از حق و باطل. قد تبین الرشد من الغی، خدا میفرماید روشنه. این تا به اینجاش بسه، چون آخر وقته من میخوام پاسخ جناب آقای قاسمی که حالشونم بسیار خوشه بهشون عرض بکنم. ببینید ما اونی که در قرآن اومده الذین جعلوا القرآن اوین، نمیخواد بگه شما یه بخشی از قرآن را حق ندارید معنا بکنید. نه، این در واقع میگه اونایی که قرآن را پاره پاره کردن، نه یعنی تقطیع کردن. و اگر من امروز اومدم مثلا دو تا آیه رو معنا کردم، شامل حال منم شد. این نمیخواد بگه. منظورش نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن است. منظور اینه اونایی که بخش بخش قرآن را پذیرفتن، یعنی به یه بخش ایمان آوردن، به یه بخش دیگه ایمان نیاوردن. مثال خودتو میزنم. قرآن فرمود فلله شفاعتو جمیعا، درست شد؟ این یه بخشی از آیه است. بخشای دیگه شو چیکار بکنیم؟ و ما تنفع شفاعتو شافعین. پس معلومه که فردای قیامت شافعین هم هستن، اونتا میگه نفعی ندارد شفاعتشون، درست شد؟ اونجایی که میگه که اینها لا یشفعون الا
من ارتضا من رسول
اه. قرار شد که فلله شفاعت و جمیعا باشه، اینجا که دارد میگه که رسولم شفاعت میکنه، چکارش بکنیم؟ اگر من به همون فلله جمیعا تمسک بکنم، بقیه آیاتو بذارم کنار، بعد انکار بکنم، بگم شفاعت فقط مال خداست، این شدم الذین جعلوا القرآن اذین. چرا؟ برای اینکه قرآن رو بخش بخش پذیرفتم. عنایت کردید؟
آیه فلله شفاعت جمیعا رو پذیرفتم.
بله، اون ورش نپذیرفتم.
اما اون قسمت هایی که میگه بله بله. شفاعت استثناء هم
مثال داره. دیگر از خود مثال ایشون استفاده میکنم، میگه ان العزت لله جمیعا. بله، یه جا میگه عزت مال خداست، اما آیه قرآن فقط همین است؟ درباره عزت رسول تو این قرآن از چی نیومده؟ درباره عزت مؤمنین چطور؟ ما اگر میخواییم از قرآن حرف بزنیم، یعنی در یک موضوع همه قرآن رو ببینیم، نه اینکه اگر اینجا دارم یه آیه رو میخونم آیه قبلش هم بخونم، بعد بیام بگم که آقا چرا این همه خودم رو خسته کردم، خسته لازم نیست بکنم، بعد بیام یه معنای کشکی رو آیه قرآن سوار بکنم، بگم که بله اینجا یعنی یا علی نباید بگید. آقا رو حساب حرف بزنیم، کلی من توضیح دادم. اگر میخواهید تسکیه بکنید که انشاءالله موفق بشید، برگردید اون توضیحات منم گوش بکنید، چون اینا هست دیگه تو اینترنت، تو فضاهای دیگه این هست، تو آرشیو هست. اما بدون پیش داوری این آیه وحدهو رو دقیق بفهمیم. از مفسران خودتونم سوال بکنید، نمیگیم که حتما بیایید از مفسران شیعه، نه از مفسران اهل سنت سوال بکنید، شما که میگید ما چنین هستیم، یا نمیدونم، به هر حال ادبیات عربی رو حداقل باید در آیات قرآن رعایت بکنیم، چون این قرآن است، عربی است، خودش هم میگه من عربی اومدم لعلکم تعقلون، یعنی با فرمول های عربی اومدم، یعنی با لسان قوم اومدم. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، لسان قوم عربی است، میگه ما این قرآن رو هم جعلناه عربی لعلکم تعقلون، ما عربی یعنی با این زبان. در ادبیات عرب وقتی که میگن اذا ذکر الله، یعنی اذا ذکر الله، نه اذا دعی الله. شما میگی یا علی نگو، میگیم آقا این درباره ذکر داره میگه، ذکره یعنی یاد خدا کردن، نه یا الله گفتن در مقابل یا علی گفتن. در اتفاقا در جای دیگه قرآن داریم ما ذالک بانه اذا دعی الله وحده، اونجا واژه دعیه اومده چون درباره دعیه واقعا هست، اما اینجا درباره ذکره اومده. این که ما بیاییم همینجوری بگیم آقا آیه قبل فلان گفته، این آیه اونور گفته، پس بنابراین، این که نشد. عربی که عربی لفظش روشنه، ذکره یعنی ذکره مال باب ذکر است، دعیم به معنای خواندن است. بله اگر دعیه میفرمود حالا شما حق داشتی بیایی بگی،
اما برای وصل بودن به آیه قبل و بعد باید دلیل داشته باشیم.
حتی با اون من البته نخواستم از اونجا کمک بگیرم، ما میتونیم به کمک او هم بگیم، میخوام حتی با اون، این آیه ذکره درش هست، دعیه توش نیست. شما دیگه هر کار بکنی که این رو به معنای دعیه بگیری، میگم آقا خطاست. چرا؟ برای اینکه از عربیت خارج شدی. چرا؟ برای اینکه این لغتهایی که نوشته شده، مثل لسان المنظور، نمیدونم لسان العرب، چی ابن منظور در لسان العرب، نمیدونم، و همینطور حتی المنجد که اصلا مسیحی است نویسندش، اینا هیچ کدوم شیعه نبودن. حتی مفردات راغب اصفهانی شیعه نبود، از علمای اهل سنت است. خب شما نگاه بکنید، بله حالا در این عصر ما یه مقدار از شیعیان اومدن لغت نویسی هایی کردن، اما اینا خیلی اهل لغت نیستن. اهل لغت اصیل عربی مثل العین، مثل مقاییس اللغه، مثل کتاب های دیگه ای که ما داریم، اینا نویسندگانش علمای اهل سنت هم. خب ببینید کدام یکی از اینا ذکره رو به معنی دعیه گرفته؟ آخه یه جا باید باشه. و اگر ما میخواییم این کار رو بکنیم حتما نیازی به قرینه داریم. پس بنابراین ما داریم همین آیه رو، نیازم نداریم به آیه قبل. چرا؟ برای خاطر اینکه ما الان تقطیعاً داریم نگاه میکنیم، همونطور که شما یه آیه رو برای من میخونی. اما باید ببینیم که در اعتقاد آیا نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن هستیم یا نیستیم، توجه به اون داشته باشیم که اون باعث تزکیه نفس انشاءالله میشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما بینندگان عزیز که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. باز هم یادآوری میکنم که شب شهادت جناب عمار یاسر هست و انشاءالله که جناب عمار یاسر الگوی ما برای یاوری اهل بیت و فهم حق و حقیقت باشه. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.